ثم تعجل فرجا. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وخاتمهم خاتم السفراء، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. به پیشگاه مقدس و مطهر و ملکوتی حضرت خاتم الانبیا صلوات دیگری هدیه بفرمایید. در این شب عزیز تبریک ما به محضر مولامون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا هم دعا برای تعجیل در فرجش باشد. خداوند انشاءالله به برکت این عید بزرگ مسلمانان فرج حضرتش رو به ما عنایت کند و تعجیل در ظهور حضرتش بفرماید و همچنین آمرزش و بخشش گناهانمون و امواتمون رو هم به ما عنایت کند. باز هم صلوات بفرستیم. عجل فرجهم. بدون مقدمه و بسیار سریع عرایض خودم رو با محوریت هدف خداوند از ارسال رسول و به ویژه بعثت خاتم الانبیا در دقایقی کوتاه تقدیمتون کنم و دعاگوتون باشم. در آیات فراوانی از کتاب خداوند به بعثت پیامبران و هدف خداوند عالم از بعثت اشاره شده. من بعضی از اونها رو لیست کردم. بیان نورانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که جناب حضرت آیت الله مدنی متذکر شدند بسیار زیبا و جانانه بود. عرایز من رو هم در ادامه همون فرمایش به ذهن بسپرید. تحت عنوان فلسفه و هدف بعثت انبیا اینها در کتب معارفی لیست شده و آمده. تلاوت کتاب یتلو علیهم آیاته از اهداف بعثت انبیاست. به حق کسی که وحی بر او نازل می شود و این ظرفیت و شایستگی رو دارد که آیات الهی رو دریافت کند، بیش از همه شایسته است که آیات الهی رو بر دیگران تلاوت و قرائت کند. تلاوت آیات در نگاه کلیتر بیان معارف است. چقدر اشتباه است، چقدر کوتاهی و قصور است که این معارف جانانه رها شود، نسبت بهش کوتاهی بشود و سراغ حرفهایی بریم که خیلی اوقات سند نداره، مدرک نداره، یا اگر داره بسیار ضعیف و بی‌ارزش. در میان جامعه امروز، مردمان امروز، این نعمت بزرگی است که آیات الهی به برکت وعده خود خداوند و همت جانانه پیامبر و جانشینانش مسئول از تحریف ماند. امروز بین ید الناس و در دسترس همه مردم آیات محکم الهی است که پیامبر ما اونها رو تک تک تلاوت کرده. یتلو علیهم آیاته. دومین هدفی که از بعثت انبیاء متصور است و خداوند عالم این رو در کتابش به طور زیبا بیان کرده، تزکیه نفوس است. یزکیهم، در آیات فراوانی از قرآن و روایات متعددی از ائمه معصومین و شخص رسول الله بر مسئله تزکیه تأکید شده. عالمان و متعلمین اخلاق با افتخار بخش زیادی از عمرشون رو صرف میکنند، خوب دقت کنید، بخش زیادی از عمرشون رو صرف میکنند تا یک صاحب نفسی پیدا کنند تا در مسیر تزکیه نفس از او بهره گیرند. خداوند عالم منت خودش رو بر همه ادیان الهی با ارسال رسول و بر ملت اسلام و امت اسلام مثل امشبی تکمیل کرد که ولقد من الله. این پیامبر به طور احسن و به نحو اکمل تزکیه کننده روحها و سیقل دهنده جانهای بشری است. ارزش اسلام در دیدگاه مورخین و از نگاه تاریخدانها وقتی مشخص میشه که ما با فکر و فرهنگ جاهلی آشنا باشیم، بعد ببینیم اسلام به واسطه پیامبرش چه معجزه‌ای کرده. افرادی که قسم می‌خوردن در فضاهای وحشتناک شهوت و غضب، قسم می‌خوردن که اگر بر فلان قبیله دست پیدا کنم انقدر از افراد اون قبیله گردن بزنم و خون بریزم که خون از بالای کوه به پایین کوه برسه. هرچه گردن زدن دیدن خون نمی‌رسه. عده‌ای عاقل رحمشون آمد، این وسط‌های دامنه همراه خون آب قاطی کردن که این آقا متوجه بشه خون به این پایین رسید، یک نفرم یک نفره که نجات پیدا کنه. تو این فضا پیامبر ما مبعوث شده. از اینا چی ساخته؟ افرادی که نقل شده، این رو مرحوم علامه عسکری تو کتاب نقش ائمه در احیای دین آورده، از اینا افرادی ساخته که در حال جنگ یکی از این سربازان آمد خدمت رسول الله، عرض داشت یا رسول الله، کسی که در میدان جنگ با نبرد به شهادت برسد اجرش چیست؟ پیامبر اجر شهید رو به او فرمود. عرضه داشت یا رسول الله، پس فاصله من تا شهادت خوردن این چند دانه خرمایی است که در دست من است. یعنی بعد از خوردن اینها به میدان جهاد رفته و به شهادت رسید. این کم اجازه؟ از چیا چی ساخته رسول الله؟ همه ی رذایل مجتمع رو تبدیل کرده به فضائل، شدن شهادت طلب، شدن کسانی که خونشون رو در راه خدا و تحت اراده رسول الهی بریزن، جانشون رو تقدیم کنن. در روایات اسلامی داریم فوق کل برن بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، بالای هر خوبی یه خوبی دیگه متصور است، تا اینکه یک نفر در راه خدا در خون خودش بغلطد. مکرر روایت داریم که بالاتر از این دیگر فضیلتی نیست. پیامبر از اونها این ساخت و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. نه فقط پیامبر ما، تمامی انبیاء الهی یکی از نقش‌های مهمی که به خوبی ایفا کردند آموزش و تعلیم بشر بوده. روایات فراوانی داریم، حتی بسیاری از حرفه‌ها و پیشه‌ها توسط پیامبران به مردم آموزش داده شده، حرفه‌های متداولی مثل خیاطی، مثل نجاری، مثل بافتن زره، حتی اینها هم توسط انبیا و بشر تعلیم شده، یعنی ریشه وحیانی داره. این چند فلسفه رو یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه رو از یک آیه قرآن استفاده شده. در آیات دیگر اینها رو داریم: یزع عنهم اسرهم. پیامبران الهی موظفند که چیزهای سخت، چیزهایی که گریبانگیر شده برای مردم، اعم از عادات اجتماعی، خرافات، جهلها و نادانیها، اینها رو بیاد بردار از گوششون. این بزرگترین ظلم به دین و بندگی خداست که عده‌ای که اسم خودشون رو متفکر و روشن فکر بگذارن، آزادی رو به عنوان پرچمی در برابر دین علم کنن. اولین نهضت های آزادی بخش در طول تاریخ توسط پیامبران رقم خورده و پرچمش برافراشته شده. پیامبر ما در مکه و مدینه مکرر مورد اذیت قریش قرار گرفت. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مورد غضب فرعون قرار گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرار بود بنی اسرائیل رو از تحت عبودیت فرعون در بیاره. ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو بندگی کشیدی، من میخوام بنی اسرائیل رو از بندگی تو در بیارم، از دهان پلید تو در بیارم، بندازمشون تو دامن خدا. این خلاف آزادی است یا عین آزادی؟ والاغلال التي كانت عليهم، این در ادامه همین جاست، قلها و زنجیرهایی که به واسطه حاکمان نااهل، که همینجا عرض کنم حکومت از حقوق مختصه به خداوند است، به این تعبیر آیات متعدد داریم و روایات الا ماشاءالله، این الحکم الا لله، حکومت فقط و فقط از آن خداوند است. بزرگترین ظلمی که در هر عصری می شود به بشر کرد این است که دست بشر رو بگذارن در دست حاکمان غیر الهی، و بعضی اوقات حاکمان ضد الهی. این کم جفا نیست به بشر که بشر از عبادت و بندگی خداوند سرباز بزنه به خاطر حاکمان و بت پرست بشه؟ چقدر به بشریت جسارت اهانت شده؟ بت پرستی قدیم و جدید فرقی نمی‌کنه. بت‌های جاهلیت و بت‌های جاهلیت مدرن که امروزه باشن. والاغلال التي كانت عليه، دو تا مطلب دیگر رو اشاره کنم کافی باشه این بحث و دامنه عرایزم رو کم کم جمع کنم. وحدت از شعارهای همه انبیاء الهی میده. تعبیر قرآن است: و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فی مختلفو فی. قرآن می فرماید همه مردم یک امت بودن، شیاطین انس و جن دست به دست هم دادن، تفرقه و اختلاف ایجاد کردن، بین انسان ها مرز و دیوار کشیدن، ادعی با رنگ، ادعی با نژاد، ادعی با جغرافیا، از هم جدا شدن هیچ، علیه هم شدن. مگه خداوند عالم به این راضی است؟ یک هدف بزرگش از ارسال رسول این است که موارد اختلافی رو بر اساس معیار الهی که همون وحی است حل کنند. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. دامنه اختلافات رو امروز ببینید، چه بسیارند حکومت‌های اسلامی که حرف همدیگر رو متوجه نمیشن، به ادبیات همدیگه نمیتونن واقف بشن. این نتیجه چیه؟ و آخری که میخوام عرض کنم و کافی باشد، خلاصه شاید همه اینها هم به نوعی باشد، انقلاب ارزش هاست بر جامعه قبل از همه انبیا. هر کدوم از انبیا رو میخواید در نظر بگیرید، در اینجا صادقه، در مورد پیامبر ما قوی تر، ضد ارزش های حاکم میشود. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بعثت پیامبر رو با این تعبیر شریف بیان می کند که خداوند پیامبر ما رو مبعوث کرد، علی حین فترت من الرسل، یه زمانی فاصله شد. مورخین معتقدن قریب به 600 سال فاصله بین بعثت حضرت عیسی علی مدینه و علی علیه السلام تا پیامبر ما. در این مدت موحدینی که به برکت انفاس قدسی این پیامبر اولوالعزم به توحید گرایش پیدا کرده بودند تحت قالب مسیحیت، دوباره سر از بت‌پرستی برآوردند. پیامبر ما در آغاز بعثت علناً پیشنهاد دادند ای فرزند عبدالله، چی میخوای؟ چقدر بدون؟ قیمتت چقدر تا دست از ما و بت‌های ما برداری؟ زنان زیبارو اگر قیمتت رو هستن میدیم، پول و طلا هرچه بخوای میدیم، قدرت، اما این جان جانان عالم با یک جمله جواب همه اونها رو داد. اینا که چیزهایی است که شما میتوانید بدید، حتی اگر چیزهایی که نمیتوانید بدید رو هم بدید، من دست از کار خودم بر نمیدارم. اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهید، لحظه ای دست از آیین و مرام خودم بر نمیدارم. این اهداف بعثت است که در بعثت و برانگیزاندن هر کدوم از انبیا دنبال شد. این قضیه در مورد پیامبر ما مؤکد است. ما علاوه بر نبوت در مورد پیامبر ما دو تا مطلب دیگر رو هم بهش معتقدیم، جز عقاید ماست. این دو تا عقیده رو خلاصه می‌کنیم در خاتمیت. ما معتقدیم پیامبر ما فقط پیامبر نیست و فقط اولوالعزم نیست، او پیامبر اولوالعزم نیست که خداوند عالم در قرآن فرموده رسول الله و خاتم النبیین، پایان بخش.
سلامات بفرستید.
پایان بخش پیامبران از سلسله نبوت با وجود ایشان ختم می شود و خاتمه می یابد. از این دو تا نتیجه می شود گرفت، یکی ابدی بودن این دین است، بعد از این دین دیگر دینی و پیامبری نخواهد آمد. لذا همه کسایی که بیان و ادعا کنند رو به ایشون میگیم متنبی، یعنی کسانی که به دروغ مدعی نبوت شدند. باب نبوت با مبعوث امشب بسته شد، تمام شد. این در مورد زمان. از نظر زمان از شب 27 رجب باب نبوت بسته شد با پیامبری این پیامبر. از نظر مکان، اگر پیامبرانی بودن که به یک جغرافیا محدود می شد نبوتشون، بعضی از اونها مبلغ پیامبر اولوالعزم زمان خودشون بودن، مبلغ پیامبر اولوالعزم قبل از خودشون بودن تا فاصله پیامبر اولوالعزم بعدی. پیامبر ما این چنین نیست. دین او به اعتقاد ما ولو یک روز از عمر عالم باقی باشد، به واسطه ظهور فرزندش حضرت مهدی ارواحنا فدا انشاءالله باید تمام عالم را بگیرد. این دوتا رو خلاصه میکنیم تو خاتمیت. او رسول الله هست و خاتم النبی، هم ابدی هم جهانی. اما اینها یک کمی بوی تاریخ و عقاید میگه. کمی میخوام از این به بعد بحث گرفتار عمل و درگیر زندگی هامون بشه. بحث بعثت روایات فراوانی داریم که این تعبیر رو دارن. خداوند عالم لطفش رو بر بشر تمام کرد، پیامبران رو به کمک عقلها فرستاد. این تعبیر رو اهل دقت و مطالعه در روایات و معارف اسلامی زیاد پیدا می کنند. پیامبر عقل خارجی بشر است و عقل پیامبر درونی بشر. باب پیامبری و نبوت با پیامبر ما بسته شد. اما مسلمانان قرار نیست باب عقل بسته شود. امروز گرفتاری خیلی از مسلمانان در حوزه نظر و عمل هر دو این است که به جای تمسک به عقل که همون ایمان آوردن به انبیا در زمان خودشون است، متمسک به جهل و وهم و نفس می شوند. در مقابل عقل این سه تعبیر رو در روایات داریم. گاهی اوقات عقل در مقابل وهم است، گاهی عقل در مقابل جهل است، گاهی عقل در مقابل نفس. همه اینها می توانند عقول رو به زمین بزنند در این مساف. جنگ نابرابری همیشه و همیشه برقرار هست. اگر بعثت انبیا نباشد، اگر بنا باشد ما باشیم و عقل ما، عقل حریفی دارد به نام نفس، نفس کمکی دارد به نام وهم و جهل، اینا در درون. یک کمک بیرونی هم دارد به نام شیطان، هرچند خیلی وقتا نیازی به شیطان نیست، همین نفس کافی است. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، تعبیر زیبای رسول الله. خب این جنگ نابرابر هست. به کمک انبیا عقل قوت می‌یابد که در این جنگ کمی قوت پیدا کند و برابر بشود، یارای مبارزه داشته باشد. امروز هر کسی که می‌خواد ایمانش به پیامبر بیشتر باشه، باید رفتارش، عقایدش و کردارش خردمندانه تر و عاقلانه تر باشه. بعثت عقلها رو ازش غافل نشین به بهانه مبعث. خدا رو قسم میدیم به آخرین پیامبرش، به پیامبر نور و رحمتش که خودش او رو رحمت للعالمین خونده. رحمت نه فقط برای مسلمانان، نه فقط برای عالم، رحمتون للعالمین مظهر رحمت الهی است. خدا رو قسم میدهیم به او که ما رو از پیروان راستین و صدیق اون حضرت مقررمون بفرماید. من اکتفا کنم به این مقدار. این دو بیتی که سرور عزیزم جناب آقای باقری خوندن رو تکرار کنم و مجلس رو واگذار کنم به ذاکر محترم اهل بیت. احمد زهرا آمد و با چهره ماه، با حکم پیامبری به فرمان اله، بر چهره او هر که نظر کرد بگفت لا حول ولا قوة الا بالله. الله.